أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسائل اختلاف عقود رسید به مسئله اختلاف در رهن و اجاره، ببخشید در اختلاف در اجاره و آریه. مسئله قبلش اختلاف در بیع و هبه بود. یک طرف ادعا میکنه عینی رو فروخته، دیگری ادعا میکنه هبه به او شده، که دو حالت داشت. در یک حالت مالک ادعا میکرد من فروختم تا بر اساس این که بیع محقق شده مشتری بدهکار ثمن باشه، مدعی بیع مالک میشه مدعی علیه الاثبات، چون میخواد اثبات اشتغال ذمه مشتری رو به ثمن بکنه. خریدار که مدعی هبه است منکر اشتغال ذمه خودشه، اصل براءت هم نفی اشتغال ذمه رو میکنه. اشتغال ذمه مشتری به حسب ادعای بایع معلوم نیست، چون شاید به او هبه شده. پس شک که در اشتغال ذمه طرف مقابل به ثمن اصل براءته. پس مدعی بیع یدعی امرن خلاف الاصل و اون اصالت و براءت ذمه مقابل، و مدعی هبه قولش موافق اصل، موافق حجت، حجت که اصل براءت نفی اشتغال ذمه او را میکنه. کما این که در عکس مسئله، یعنی اونجایی که گیرنده میگه بیع بود، دهنده میگه هبه بود، منتها گیرنده میگه بیع بود، نه به خاطر اینکه میخواد خودشو بدهکار کنه، که اگر این باشه این اعتراف به بدهکاریه و دیگه اون مدعی مواجه با اعتراف و اقرار طرف مقابله. گیرنده میگه بیع بود تا اینکه دهنده حق فسخ معامله رو نداشته باشه. دهنده میگه هبه بود، هبه به غیر ذی الرحم قابل برگشته. پس بنابراین گیرنده که میگه بیع بود میخواد بگه دهنده حق فسخ معامله نداره، جواز فسخ خلاف اصله. یه عقدی واقع شده، یا به یا هبه، نمیدونیم این عقد فسخ برداره اگر هبه باشه، منظور از فسخ رجوعه، یا فسخ بردار نیست چون بیعه و بیع لازمه. اصلا این اختلافی در ثمن ندارن، اگرم ثمن باشه مهم نیست ثمن رو داده یا نداده، چون فعلا اختلافشون در جواز فسخ و عدم جواز فسخه. اصلا قبول داره این به اصطلاح فروشنده که اگر این کسی که داره میگه من هبه کردم، اصلا میگه که اگر بیع بود این آقا پولشو داده، ولی میگه بیع نبود، میگه هبه بود، میگه هبه بود، من اصلا پولی هم از طرف نگرفتم و نبایدم بگیرم، بخشیدم، ولی بخشش مادامت العین باقیه قابل استرداد و قابل رجوعه، مادامت العین قائمه. گیرنده میگه شما بخشید، نبخشیدی، شما فروختی. فوقش این فروشنده، این مدعی هبه، مچ طرفو میگیره، میگه ها به تو فروختم، خب پولشو بیا. خب این شندرقاز پولم به طرف میده، اون فرض اینه، اختلاف اونم مستحق نیست، چون که معترف به اینه که هبه کردم و مستحق به گرفتن پولی نیستم. ولی نقطه اختلافشون، غرض از طرح دعواشون اینه که آیا عقد واقع بیعه که گیرنده ادعا میکنه تا فروشنده قابلیت پسگیری براش نباشه، یا این که دهنده میگه هبه کردم، خب با این هبه کردن نمیخواد بگه خب من دیگه پولی از شما طلبکار نیستم، داره یک امری رو ادعا میکنه، میگه هبه کردم، اما هبه یعنی قابل پسگیری، قابل رجوع. این مسئله بود که قبلا مطرح شد. عطف بر این مسئله، مرحوم سیدی مسئله دقیقا مشابه این مسئله ذکر کرده، اما ارکان ادعا و انکارش متفاوته در صورت، اما مردش به همینه. حالا براتون بیان میکنم مردش به همینه تا ببینید. اینو میتونست مرحوم آیخویی در یک مسئله هر دو رو بیان بکنه با یک جامعی که عرض خواهم کرد. نه 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 نه، برمیگردم چون این مسئله سرنوشت هر دو مسئله به یک قضیه بنده، هر دو رو با هم عرض میکنم و اصل عدم مجانیت رو باز برمیگردم و میبینیم آقایون طول این ده روز نص و مدرک و روایت دیگری در مجال اصل عدم مجانیت پیدا کردن یا نکردن. ولی خب امروز روز شنبه است، خیلی شوخ بهتون وارد نشه فعلا. حالا با متن پیش میریم و بعد به لحاظ مدرک مسئله عرض خواهم کرد انشاءالله. از قدیم میگفتن که بعد از چهارشنبه شنبه انسان عامیه، تا چه برسه که شنبه بعد از خب اینجور معروف میگن مرحوم شیخ انصاری روز شنبه که میامده وارد مسئله‌ای که میشده، اگر بشه اعتراض میکردن گاهی وقتا بعضیا میگفتن، ایشون میگفته که بذارید من فعلا هنوز عامیم، روز شنبه است، بذارید یه مقداری را بیفتم بعدن. حالا شوخی میکرده مرحوم شیخ پنجشنبه جمعه نداشته، قطعا اگر پنجشنبه جمعه تعطیلی مثل من میخواست داشته باشه دیگه شیخ نبود. خدا رحمت کنه مرحوم تبریزی میفرمود من از وقتی که خودم رو شناختم در طلبگی اصلا تعطیلی حس نکردم، جزء تعبیراتی بود، میگفت اصلا تعطیلی حس نکردم، از همه تعطیلیش استفاده میکرد، از ریز اوقاتش، نه ایامش، ریز اوقاتش. بزرگان اینجوری بودن. مرحوم آقای خوی قدس سره از کوفه می آمد نجف برای بحث و از نجف برمیگشت کوفه، رفتید نوعاً دیگه بین نجف و کوفه 10 دقیقه راهه. ایشون یکی از کارهایی که دیگه اخیراً خلاصه انجام میداد این بود که در این رفت و آمد قرآن رو حفظ میکرد و گمان میکنم حالا اگر کل قرآن رو حافظ نشد مشرف بر حفظ کل قرآن شد. در این 2 تا 10 دقیقه‌ای که از نجف میرفت کوفه، از کوفه میامد نجف، شروع کرده بود حفظ قرآن، یعنی از این 10 دقیقه‌هاش استفاده میکرد برای حفظ قرآنی که آیون گاهی وقتا دیدم کلاس میگذارن و 1 سال طرف رو تعطیل میکنن کلاس حفظ قرآن. بعضیا دیدم بعضی از مراکز این مثلا یه بچه رو 1 سالش تعطیل برای حفظ قرآن، ایشون نه، ایشون بدون اینکه یه روز درسش هم تعطیل بکنه مشرف بر حفظ قرآن شده بود. خب در مسئله بعد مرحوم آیخوی قدس سر رو اختلاف در اجاره و آریه رو مطرح کرده. طرفین عقد، یکی ادعا میکنه که این عین اجاره بود، دیگری میگه رهن بود. اینم 2 صورت داره. تارتن مدعی اجاره مدعیه و اخرى مدعی رهن. برای اینکه اگر مالک عین میگه من این خونه رو، این کالا رو، این ماشین رو به شما اجاره دادم به غرض استحقاق اجرت طرح دعوا میکنه، مثل اینکه بگه فروختم به غرض اخذ ثمن، میگه فروختم برای اینکه بگه شما بدهکار به پولش هستی، میگه اجاره دادم پس شما بدهکار به اجرتی. مدعی اجاره که مالک در این فرض میشه مدعی، چون ادعا میکنه اشتغال ذمه اون طرف مقابل رو به اجرت. طرف مقابل میگه من بدهکار نیستم، این عین آریه، خونه رو از شما آریه کردم، ماشین رو از شما آریه کردم، مجانن آریه یعنی مجانن استفاده کنم، به امانت دست من باشه، ملک انتفاع داشته باشم مجانن، نه ملک منفعت، و بعدم به سلامت به تو رد کنم. خب اصل براءت ذمه آخذه دیگه، همان طوری که در مسئله قبل اصل براءت ذمه آخذ از ثمن، اینجا اصل براءت ذمه آخذ از اجرت. این اگر غرض مدعی بی استحقاق اجرت، مدعی اجاره استحقاق اجرت باشه، ولی اگر غرض مدعی اجاره لزوم عقد باشه، گیرنده میگه من این خونه رو یه ساله از شما اجاره کردم، این ماشین رو یه ماهه از شما اجاره کردم، شما آمدی میگی نه من ماشین رو به آریه دادم، آیی کردم، مجانی دادم، یه ماه به پشیمون شدم، ماشین حالا گرون شده، ماشینمو بده میخوام بفروشم، ماشین 1000 تومانی الان شده 10000 تومان، بده که میترسم ماشین برگرده ارزون بشه. میگه آقا نه، این من ماشین رو از شما اجاره کردم، تا یک ماه هم ماشین رو تحویلت نمیدم، ماشینم که تحت اجاره دیگریه، مثل خونهی که تحت اجاره دیگریه، خوب نمیخرن. خب دهنده میگه من آریه دادم، تا اینکه بگه یعنی حق چی دارم؟ رجوع دارم. گیرنده میگه بی اجاره است، تا بگه عقد لازمه، و به مجرد عقد اجاره مستأجر مالک منفعته، فوقش اینه که بدهکار به اجرته، ولی مالک کل منفعته. خب القول باز دو مرتبه قول مدعی اجاره. چرا؟ چون قول مدعی اجاره اینجایی که میخواد بگه عقد لازمه موافق اصله. اصل اینه که این عقد فسخ بردار نیست و با رجوع به هم نمیخوره. یک عقدی واقع شده مردد بین آریه و اجاره، اگر آریه بود قابل حله، اگر اجاره بود قابل فسخ نیست، چون لازمه الاجارت و عقد لازم. چون قول مدعی آریه که مدعی جواز رجوعه خلاف حجت خلاف اصله علیه البینه، اون کسی که ادعا میکنه آریه است باید اقامه بینه کنه، و الا قول مدعی اجارهی که میخواد لزوم عقد و اثبات بکنه موافق با اصله. خب این مسئله بعد، وجهش هم همون وجهی که در مسئله قبل گذشت، به این دو مسئله رو میشه هر دو رو به یک چوب روند و به یک مسئله تقلیل داد، و اون این که اذا اختلف طرفین در این که احدهما یدعی البیع او الاجاره و اون طرف مقابل یدعی الهبه در مقابل ادعای بیع، یدعی آریه در مقابل اجاره، یا به این جور، یا بگیم که اذا اختلف طرفان فدعا احدهما انه باع و الاخر انه هبتون، او ادعا احدهما انه اجاره و الاخر انه آریه. تو
مالک مدعی آریه است، قول مالک
میدونم عیبی نداره، عیب نداره، ولیکن کلام اینه که اگر بنا شد اختلاف کردن در آریه و در اجاره، حالا این تفاوت که اگر مالک اینجایی که مدعی اجاره است که قولش خلاف اصل مثل مسئله سابق دقیقا، ولی اگر مالک مدعی آریه است که نتیجتا اینه که میگه قابل برگشته، بگیم این مثلا قول مالک اینجا که به اصطلاح مدعی آریه است مقدم بر قول طرف مقابل که میخواد بگه مثلا اجاره است. حالا این بر فرضم اینو بپذیریم با یک مسئله قابل تعقیبه، منتها حالا بگیم در این اختلافش، حالا برخلاف اون چه قبل گفتیم مدعی به اصطلاح هبه قولش مطابق اصله، اینجا مدعی آریه قولش مطابق با اصله، ولی به یک مناط هر دو قابل دنبال کردنه. مرحوم سید قدس سر رو در ملحقات عروه، ایشون اولی که وارد اختلاف عقود شده به صورت یک جمع‌بندی کلی صور مسئله رو به یک صورت عام تصویر کرده، گفته اختلاف طرفین یا در یکی از ارکان عقد، مثلا اتفاق بر بیع دارن، اختلافشون در مقدار ثمنه، طرفین قبول دارن بیع واقع شده، اما بیع واقع شده به چه چیز واقع شده؟ به اختلاف در ثمن قلتن و کثرتن، یا اینکه اختلافشون به قلت و کثرت نیست، به تباینه، یکی میگه من فروختم به 1000 تومن، دیگری میگه من خریدم به نه کمتر از 1000 تومن، خریدم به مثلا یک فرشی، کالا رو خریدم به یک کالای دیگری. اختلاف در ارکان عقد مثل عوضین، یه وقت اختلاف در قلت و کثرت، یه وقت اختلاف به تباینه، کما این که اختلاف بین طرفین تارتا در حقیقت عقد واقع، که همین مثال مرحوم آقای رو مطرح میکنه که مثلا اختلاف دارن بیع بوده یا هبه بوده، اجاره بوده یا آریه بوده و امثال اینا. یعنی اول مرحوم سید به صورت کلی مسئله رو مطرح کرده، ولی دار ریز این موارد رو چون مشترکاتی داره دیگه به تفصیل نیاورده، یعنی اختلاف بین بیع و هبه رو جدای از اجاره و آریه دیگه مطرح نکرده که دو مسئله ای پیش بیاد. و کیف کان در این دو مسئله، در فرض اختلاف در بیع و هبه، مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرمود اگر مدعی بیع غرضش اخذ ثمنه، قولش خلاف اصله، چون اصل براءت ذمه مشتری، و اگر اختلافشون در اجاره و آریه است برای اخذ اجرت، قول مدعی اجاره خلاف اصله، چون اصل براءت ذمه آخر. این بیان مرحوم آقای خویی قدس سر رو. بعد خود مرحوم آقای خویی در مسئله دوم که مسئله اختلاف در اجاره و آریه است، متعرض یک اشکالی شده که لا یختص اون اشکال به اون مسئله و یجری در اختلاف در بیع و هبه که مسئله اولاست به عینه ها، بلکه در اونجا در کلماتی بهش تصریح شده، و اون این که اگر اختلاف پیدا بشه بین این که این کالا یا این منفعت، فرقی نمی کنه، این کالا در بیع، این منفعت در اجاره، آیا به دیگری مضمونن محول شده که مدعی بیع و اجاره میگه، یا مجانن محول شده که مدعی هبه و آریه میگه؟ در هر دو مسئله مرحوم آقای خویی قدس سر رو فرمود قول مدعی مجانیته، قول مدعی مجانیته، چون اصل اینه که ذمه گیرنده، چه گیرنده عین چه گیرنده منفعت، ذمه او به ثمن یا به اجرت مشغول نشده. ولیکن یظهر از کلمات غیر واحدی از فقها این که در دوران امر بین بذل عین مجانن، حالا بذل عین که میگم عین خصوصیتی نداره، بذل شی چه عین چه منفعت، بذلش مجانن یا به عوضن، اصل اینه که به عوضن هست و مجانی نیست. بر همین اساس اون کسی که میگه من فروختم ولو مدعی اشتغال ذمه گیرنده به ثمن، قولش مقدمه. اونی که میگه اجاره دادم ولو قولش متضمن اشتغال ذمه گیرنده به اجرت، قولش مقدمه. معروف اینه، معروف در کلمات. گفتیم این مطلب بعید نیست از جمله ای از روایاتم استفاده بشه که قبل از تعطیلات به عده ای از اونها اشاره کردیم. نمیدونم آقایون یادتون هست یا نه. از جمله دو تا روایت محکمی بود که آخر کار اشاره کردیم که در باب 11 از احکام العقود این دو روایت در باب ذکر شده. اصلا بابش اینه: اذا اختلف البایع والمشتری فی قدر الثمن. به نظرم اینو عنوان صاحب وسائل، اذا اختلف فی قدر الثمن، قول فروشنده است. ببینید، نه فقط در اختلاف در اصل مضمون بودن و مجانی بودن، اختلاف در مقدار مضمون بودنم قول مالک، چون اختلاف بایع و مشتری در قدر ثمن مردش به چیه؟ به اختلاف اشتغال ذمه گیرنده به کمتر یا بیشتر. هر دو قبول دارن فروخته شده، اما به 1000 درهم یا به 1500 درهم. خب مرحوم آقای خویی علل قاعده اینجا به طریق اولا باید بگه این کسی که میگه فروختم به 1500 درهم خلاف اصل ادعا میکنه، چون ادعای اشتغال ذمه مشتری به زیاده از 1000 تومن رو میکنه، و گیرنده که میگه ذمه من به بیش از 1000 درهم مشغول نیست یا 1000 تومن مشغول نیست، قولش موافقه با اصل براءته. یعنی اگر خفایی باشه در فرض اختلاف در بیع و هبه، در این که قول مدعی هبه موافق اصله، اما دیگه قول مدعی شراء به ثمن اقل روشنه که موافق اصله، چون اصل اینه که مشتری راست میگه، اصل اینه که ذمه مشتری میدانیم مشغول شده به یک ثمنی، اما مردد اون ثمن بین زیاده و نقیصه، قدر متیقن اشتغال ذمه او به اقل نسبت به زائد، اشتغال ذمه مشکوکه، مقتضای اصلا براءته. این که عرض کردم باید اولا مسائل در هم تنیده است، یعنی این که مسئله واحد جامع، یعنی اذا اختلفا فی البیع او الهبه او اختلفا فی الاجارت او العاریه او اختلفا انه باع بثمن اقل او اکثر، اینا همه من واد واحد، در حالی که منصوص در روایت تصریح به این بود: اذا اختلفا فالقول قول رب سلعه، در روایتی و در یک روایت دیگری بله نه 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 بحث رهن نبود، اختلاف در زیاده و نقیصه ثمن، القول قولو قول البایع مع یمینه، بایعی که مدعی زیاده ثمنه. دو روایت بود، روایت اولی القول قول البایع که مدعی زیاده ثمنه به یمینه، و در روایت دیگری القول قول رب السلعه. بله اون روایات دیگه‌ای بود، من گفتم آخر کار دو تا روایت اشاره کردیم که دلالت خوب و محکمی داشت، و الا روایات رهنم قبل اختلاف در این که آریه یا رهن، که به کم رهنه، یک اختلافی بود که مقدار دینی که رهن برش قرار داده شده چقدره، رهنه به مئتن او به الف، یا اختلاف در این که رهنون او عاریه یا ودیعه، ببخشید اختلاف فی انه رهنون او ودیعه. گیرنده میگه آقا ودیعه بود به من سپردی، ناسپاس، عوض من امانت داری که کردم آمدی طلبکار. دهنده میگه نه، هو رهنون، ببخشید گیرنده میگه هو رهنون به کذا، دهنده میگه نه آقا جون من اینو ودیعه به تو سپردم، ودیعه پس بده. گیرنده میگه نه آقا هو رهنون به کذا و کذا، به دهکاری گردنبند طلا رو آوردی گذاشتی اینجا، کی به کسی آریه اینجوری میده ودیعه؟ به دهکار بودی گردنبند طلا رو آوردی گذاشتی اینجا، و رهنون به کذا و کذا. گیرنده میگه، دهنده میگه و ودیعه، اصلا میخواستم مسافرت برم آمدم سپردم، حتی آریه نه ودیعه. اختلفا فی انها ودیعتون، که مالک عین میگه، او رهنون که گیرنده میگه. خب غرض این بود که روایات متعددی در مسئله بود که مقتضای این روایات این بود که قول مدعی عدم مجانیت و مضمون بودن مقدمه، نه فقط قول عدم مجان مقدمه، که حتی مقدار ثمن رو هم اون فروشنده تعیین میکنه. این اون چه گذشت بود. من قبل از آنی که متعرض برخی از روایات دیگر در این مجال بشم، چون مرحوم آقای خوی قدس سر رو این احتمال رو رد فرمود، فرمود ما قاعده‌ای نداریم، حجتی نداریم بر این که قول مدعی زمان حرفش مقدم باشه. به چه دلیل؟ قول مدعی زمان حرفش مقدمه. در اختلاف بین بی و هبه، مدعی هبه، مدعی بی حرفش مقدم باشه. بین اجاره و آریه، قول مدعی اجاره مقدم باشه. ایشون فرمود موجبی نداره این. اونی که محط اختلافشونه بعد از آنی که عین علا وجه عدوان به تحت ید طرف نیست، یا طرف بهش هبه شده به حسب ادعای گیرنده، یا فروخته شده به حسب ادعای فروشنده، پس عین به دست طرف عدوانن نیامده. منتها نمیدونیم آیا ذمه طرف مشغوله یا نه. ایشون فرمود اصلی که اقتضا بکنه مضمون باشه بر طرف، اصلی نداریم در این مجال که ما عرض کردیم، نصوص و روایاتی که اشاره کردیم و بعدم تعقیبش انشاءالله. بعد قبل از اون و قبل از روایات یه نکته رو عرض بکنم، و اون اینه که از کلمات مرحوم نائینی قدس سره این مطلب استفاده میشه، و اون اینه که مورد در اختلاف مجانیت و زمان، اصلا ما یک استصحاب مضمون بودن داریم. منتها اگر بنا شد مدعی بی، خوب دقت کنید این عرض منو، چون با یک تفاوتی از کلام نائینی میخوام عرض بکنم. مدعی بی ادعا میکنه بیع به ثمن المثل را، نه به زیاده. گیرنده میگه نه مجانی بود. قبل از آنی که اینا اختلاف در بیع و هبه دارن، هبه یا بیع واقع بشه، هر عقدی بوده قبل از آنی که واقع بشه، این عین اگر دست گیرنده برش واقع میشد، ید او بر این واقع بود، این عین چی میشد؟ مضمون بود به مثل یا قیمت؟ نه بالفعل، یعنی معلق، بله به معلق به این معنا که اگر تحت استیلای گیرنده قرار می گرفت مضمون بود. اگر نه بیعی واقع می شد نه هبه‌ای، حتما این بود. اگر بیعه به همون ثمن المثل یا به مثل واقع بشه، نتیجهش همونیه که اگر هیچ عقدی واقع نشه و قبل بود. چه اشکال داره ما با قطع نظر از روایاتی که اشاره کردیم بگیم این عین قبل از انتقال به مشتری به بیع یا هبه اخذش موجب ضمان بود؟ شبهم شبهه حکمیه نیستا، این استصحاب در شبهه موضوعیه است. این عین مضمون بود قبل از بیع و هبه به عنوان حکم وضعی، که اگر کسی، اگر گیرنده استیلای بر این عین پیدا بکنه، مضمون خواهد بود به مثل یا به قیمت. حالا نمیدانیم این عین به هبه به طرف منتقل شده تا مضمون به مثل یا به قیمت نباشه، یا اینکه نه به بیع واقع شده اما بیع به ثمن یا قیمت نه زیاده. خب همون حالت قبل استصحاب بشه، بگیم که بیعم موجب تغییری در زمان این عین ایجاد نکرد، چون اگر بیع باشه تغییر ایجاد نمیکنه. اونی که موجب میشه که تغییر ایجاد بشه هبه است. اصل میگه هبه واقع نشد. مرحوم آقای خویی قول مدعی هبه رو با اصل براءت ترجیح داد. با وجود استصحاب نوبت به اصل براءت نمیرسه. این عین، خوب دقت کنید، این عین، مثال دیگری براتون عرض بکنم، اگر دست غاصبی بود، گمان میکنم این مسئله تو بعضی از کلمات مطرحه، غاصبیه که قبول داره غاصب بود، پس این عین دست او چه بود؟ مضمون بود به مثل یا قیمت، چون علالیت ما اخذت. غاصب میگه درسته من غاصب بودم اما از تو خریدم، میگه اولش غصب بود اما در ادامه خریدم، یا ادعا میکنه هبه کردی در ادامه، چون محل بحثمون مضمون بودن و عدم مضمونه، چون اگر بخواد خریده باشه باز اون غاصب میگه ابتداعاً غصب بود در ادامه به من بخشیدی، ترحم کردی، گفتی خب تو که آمدی، تو اول آمدی دزدیدی، ولی وقتی که دیدم وضعت انقدر فلاکته گفتم اب نداره بردار برو. اون دهنده میگه نه آقا جون، من اینو به تو فروختم وقتی که تو دزدیدی مار رو، ولی در ادامه گفتم خب تو غصب کردی اما به تو میفروشم، پولشو به من بده. خب در اینجا آیا قول مدعی هبه که قاسبه مقدمه؟ هیچ فقیهی قائل نیست به این. ابتدا غصب بود، در ادامه غاصب میگه به من هبه شد، صاحب کالا میگه من هبه نکردم، به تو فروختم. چطور شما اینجا استصحاب زمان رو میکنی؟ میگه فروختم به ثمن المثل. آیا اینجایی که اول غصب بود و بعد صاحب کالا میگه فروختم به ثمن المثل قیمت یا به مثل، خب اینجا بلا اشکال قول مدعی بی مقدمه، چون استصحاب اقتضا میکنه این عین مضمون به مثل و قیمت بود. در ادامه نمیدونیم آیا زمان ساقط شد به هبه یا نه، زمان ثابت موند به بی. خوب دقت کنید، اگر در ادامه به مثل و قیمت معامله بشه استمرار زمانه، منتها استمرار زمان ثابت ابتداعا به غصب، بقای اون زمان به هبه بی. حالا فرض ما جاییه که طرف غاصب نبود، اصلا کالا دست مالک بود، ابتداعا نمیدونیم هبه کرده یا مضمونه به مثلو. این در همون ابتدا، قبلش اگر این آقای گیرنده یدی براش قرار میداد ید زمان بود، استصحاب میکنیم همون زمانه قبل و بعد. ولذا قول مدعی هبه خلاف اصله. خلاف چه اصلی؟ استصحاب، استصحاب زمان. مرحوم آقای خوی فرمود قول مدعی هبه موافق اصله، چون اصل براءت ذمه، اصل براءت جایی جاری میشه که استصحاب زمان نباشه. ولذا در موردی که زمان ابتداعا ثابت شده بود به غصب، بلا اشکال حکم به زمان میشه. حالا اونجایی که زمان ابتدا قبل از اون ید، حکم شرعی اینه که کسی اگر استیلای بر مال دیگری داشته باشه مضمونه. نمیدانیم بعد الاستیلا زمان ساقط شد اگر هبه بود، یا زمان باقیست اگر بیع به مثل قیمت بود. چرا استصحاب زمان جاری نشه؟ کلام ناعینی ازش همین استصحاب کأنه برمیاد، که ایشون قائل به استصحاب زمان و بر این اساس قول به هبه رو نفی میکنه. عبارت ایشونه، یه لحظه بخونید آقای اسکندری، از عبارت مرحوم ناعینی این برمیاد. و این غیر از اثبات موضوع مرکبه، به اینکه یه جزء اشک ید بل وجدان، جزء دیگری که عبارت از مضمون بودن بل اصل، نه استصحاب مضمون بودن، تعلیقی اسمشو بذارید، استصحاب مضمون بودن، نه استصحاب عدم هبه به ضم ید که موضوع مرکب قرار بده. استصحاب نعتی، استصحاب مضمون بودن. بخونید عبارت ایشونو.
ان الزمانه فی مورد ثبوتهی ناشن ان الید ما عدم اقدام المالک علی المتجان و حیث یکون هذا العدم نعتن للمالک.
مع استصحاب میکنیم، میگیم ید که ثابته، مالک اقدام بر مجانیت که هبه باشه نکرده، و یکون و این عدم اقدام اون نعتن، نه از باب موضوع مرکب که غم اصل عدم ازلی به اون ذات، نه به نحو نعتیت. یه دفعه دیگه عبارت رو بخونید.
ان الزمانه فی مورد ثبوتهی ناشن ان الید ما عدم اقدام المالک علی المتجان و حیث یکون هذا العدم نعتن للمالک.
نعتن للمالک، مالک این کالا رو مجانن در اختیار شما نگذاشت، چون یه وقتی قبل از بیع و هبه که قطعا مالک این کالا رو مجانا در اختیار شما نذاشته بود. نمیدانیم، یه عقدی واقع شد، عقد الهبه بود که یعنی مجانا در اختیار شما گذاشته، یا بیع بود که مجانا در اختیار شما نذاشته. اصل اینه که هبه نبود، مجانا در اختیار شما نذاشت. نمیخوایم بگیم اصل اینه که با بیع در اختیار شما گذاشته تا گفته بشه اصل اینه که بیع هم خلاف اصله. اصل اینه که این کالا رو در اختیار شما مجانا نذاشته، به نحو معنعت، عدم جعلش در اختیار شما مجانا. ولذا ما برای زمان آخر نیازی به روایت خاصم نداریم با این بیان، اصلا مقتضای قاعده است، مضمون بوده. علاوه بر این که عده‌ای از روایات در مسئله هم اشاره شد و برخی روایات دیگر که اقتضای مجانیت رو، اقتضای زمان رو میکنه و اینکه مجانیت خلاف اصله. تا انشاءالله ادامه بحث رو فردا عرض کنیم. والحمدلله رب العالمین.